ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف با مقامات قطر در دوحه دیدار کرد. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه به تهران می رود. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار مجدد محمود احمدی نژاد به دادگاه خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با امیر و وزیر امور خارجه قطر در دوحه پایتخت این کشور دیدار کرد. آقای ظریف روز دوشنبه در سفری از قبل اعلام نشده از عمان وارد دوحه شده بود. به گزارش خبرگزاری های ایران دو طرف در این دیدار درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه سوریه گفتگو کردند و با اشاره به برخی اختلاف نظرها خواستار تمرکز بر مشترکات شدند. محمد جواد ظریف همچنین از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در قطر ابراز خرسندی کرده و امیر قطر نیز توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک را دستاوردی بزرگ توصیف کرده است. روابط ایران با قطر به خصوص بر سر حمایت قطر از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه در چند سال اخیر رو به تیرگی گذاشته بود. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای مالکی در سفر دو روزش به تهران درباره روابط دو جانبه، مسائل مربوط به سوریه، ادامه حملات تروریستی در عراق، مین روبی اروند رود و ادامه حضور اعضای مجاهدین خلق در عراق گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر نخست وزیر عراق به تهران از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار مجدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به دادگاه خبر داد. آقای اژه‌ای روز دوشنبه گفت از آنجایی که محمود احمدی نژاد بار اول در دادگاه حاضر نشد برای او احضاریه دیگری فرستاده شده و باید روز 16 دی ماه در دادگاه حاضر شود. به گزارش رسانه‌های ایران از محمود احمدی نژاد 9 شکایت شده است که بخشی از آنها به شکایت‌های مجلس از آنچه که تخلفات مکرر دولت او در اجرای قوانین خوانده می‌شود مربوط است و بخشی دیگر را شاکیان خصوصی از جمله فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران طرح کرده است. هزاران تن از معترضان به سیاست دولت اوکراین همچنان به تجمع خود در کیف پایتخت این کشور ادامه می‌دهند. احزاب مخالف خواستار استعفای رئیس جمهوری و نخست وزیر به دلیل خودداری از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا هستند و دولت را متهم می‌کنند که به سوی مسکو گرایش دارد. معترضان برخی ساختمان‌های دولتی را در میدان اصلی شهر کیف اشغال کردند. اتحادیه اروپا از دولت و معترضان خواسته است از خشونت بپرهیزند. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرد و آن را اقدام کودتاچیان برای منحرف کردن قانون اساسی دانست که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر یک شنبه شب به تصویب هیئت تدوین قانون اساسی رسید. این پیشنویس قرار است به همه پرسی گذاشته شود و به عنوان نخستین گام در راه برقراری دموکراسی در مصر از آن یاد می شود. امر موسا رئیس هیئت 50 نفره تدوین قانون اساسی قرار است فردا سه‌شنبه این پیشنویس را تسلیم عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر کند تا او برای برگزاری همه پرسی فراخوان دهد. قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر طبق قانون اساسی جدید حداکثر تا 6 ماه دیگر برگزار شود. و ما عزیزان شنونده، اگر گپ و گفتی با ما در رادیو فردا یا با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، کافی است که تلفن را بردارید و پیامی با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 201-202-828-7220. گذاشتن پیام با شما به گوش دیگران رسوندنش رو به عهده ما بگذارید. و برنامه کارنامه کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام شنوندگان عزیز، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به بررسی اعتراضهای صنفی 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان در چند هفته گذشته و چگونگی برخورد دستگاه‌های دولتی با این اعتراض اختصاص دارد. نخست اخبار را می‌شنوید. رئیس شورای شهر بهبهان از پایان اعتصاب کارگران شهرداری این شهر در پی پرداخت یک ماه حقوقشان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله دانایی ضمن محق دانستن کارگران شهرداری در انجام اعتصاب گفت تأخیر در پرداخت 8 ماه حقوق، آن هم ماهی 500 هزار تومان که کارگر با آن حتی نمیتواند مایحتاج روزمره خود را هم تامین کند، باعث شد تا این کارگران اعتصاب کنند. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه استاد شاگردی خبر داد و گفت تا کنون بیش از 100 هزار نیروی کار رایگان از این طریق در واحدها جذب شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فراز افسود به موجب مصوبه استاد شاگردی، کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار به محیط‌های کار می‌روند باید به عنوان شاگرد و بدون بیمه و دستمزد قانونی کار کنند و درصدی از کارگران شاغل هم کار خود را از دست خواهند داد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه تعیین دستمزد سال آینده را متفاوت با سنوات قبل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن 17تن گفت مدل تعیین دستمزد سال آینده تغییر کرده و به گفته او از کارایی بسیار بالاتری برخوردار است. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. سخنان این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی مطرح شد که ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند افزایش حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه‌های یک خانوار و نیز نرخ تورم تعیین شود. دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از تجمع بیش از 300 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعتراض به مرگ یک کارگر ساختمانی نوجوان در یکی از پروژه‌های ساختمانی این دانشگاه حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یار محمدی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار به رعایت قانون کار در کارگاه‌های ساختمانی افسود، شاید تجمع دانشجویان امیرکبیر و همدردی آنان با جامعه کارگری این وزارتخانه را نسبت به مسئولیتش در خصوص جان کارگران هوشیار کند. عرفان ممیزاده، کارگر ساختمانی 17 ساله، یک شنبه گذشته از روی داربستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایین سقوط کرد و درگذشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری‌های ایلنا و ایرنا گزارش دادند که 4 کارگر بازداشتی کارخانه پلی اکریل اصفهان آزاد شدند. جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری در پی اعتراض‌های صنفی 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل توسط کسانی که ایلنا ماموران نهادهای نظارتی نامید به اتهام اخلال در نظم به مدت حدود یک هفته بازداشت شده بودند. البته اتهام دیگری نیز بعد از آزادی این کارگران متوجه آنان شد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه این 4 کارگر را به تحریک کارگران پلی اکریل برای برپایی تجمع غیرقانونی متهم کرد. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی سلیمانی فرماندار شهرستان مبارکه اصفهان به کارگران وعده داده بود امنیت نمایندگانشان را تضمین خواهد کرد. البته حدود 3 هفته قبل از آن نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تاکید بر اینکه برخورد راه مناسبی با تجمعات کارگری نیست گفته بود حرفای معترضین در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. منصور رسانلو، فعال کارگری مقیم آمریکا:
با توجه به اینکه این دولت جدید قبل از آمدنش تحقیقاتی هم داشت در رابطه با احقاق حق حقوق کارگران، از جمله اینکه کار دستمزدها رو به حد تورم افزایش بدن و یا اینکه استانداردهای بین المللی رو در برنامه‌های خودش آقای ربیعی گفته بود در رابطه با فصل ششم قانون کار میخواد رعایت بکنه، خب مسلماً دستگیری کارگران و یا نمایندگان اونها یا سخنگویان اونها در اتفاقاتی که الان در پلی اکریل و یا چادرملو یا چادرملو در معادن سنگ آهنش افتاد کاملا در تضاد است با با این برنامه ریزی هایی که آقایون اعلام کردن به عنوان برنامه و دولت جدید، به نظر میرسه چون از بیخ و بنیاد از آغازی که جمهوری اسلامی شکل گرفت با حضور تشکل‌های مستقل صنفی مثل سندیکاهای کارگری که بیش از 100 سال در ایران سابقه دارند موافق نبودن آقایون، و اولین کارهایی هم که کردن در همون سالها که همین آقای ربیعی هم از اعضای مرکزی انجام عملیات بود به همراه حسین کمالی و محجوب، حمله به سندیکاهای مستقل و شوراهای واقعی کارگری بود. دستگیری این کارگران هم در ادامه همون سیاست عمومی است که چون نمیتونن یا نمیخوان خواسته های کارگری رو در چارچوب قوانین داخلی و بین المللی جواب بدن، با اتهام های مثل اغتشاش یا برهم زدن نظم عمومی یا تجمع یا تشکیل نهاد غیرقانونی برخورد میکنن.
اما ببینیم خواسته های کارگران چه بوده است؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه معترضند و می‌گویند با واگذاری این شرکت‌ها قرارداد کاری به زیان آنها تغییر می‌کند. این کارگران بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه اجتماعی یوتیوب قرار گرفته است، خواستار استعفای برخی اعضای هیئت مدیره کنونی این کارخانه، تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دلیل فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند. اما به گزارش خبرگزاری مهر، کریم فروزان، مدیرعامل کارخانه پلی اکریل، با غیرقانونی دانستن خواسته‌های کارگران، آنچه که مافیای واردکننده کالاهای چینی نامید، متهم کرد که با استفاده از کارگران اعتصاب‌ها را مدیریت می‌کند. همزمان محسن نیرومند، معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در گفتگو با خبرگزاری مهر هشدار داد که کارگران نمی‌توانند به گفته او با اعتصاب و تجمع و قانون شکنی کاری از پیش ببرند. این در حالی بود که کارگران در مصاحبه با برخی از خبرگزاری‌ها از جمله ایلنا، مهر و ایرنا با اشاره به مشکلات صنفی خود از جمله افزایش نیافتن حقوقشان در 6 سال گذشته و نداشتن شورای اسلامی کار می‌گفتند هیچگاه در روند تولید اخلال ایجاد نکردند. با این همه 4 کارگر پلی اکریل بازداشت شدند، اما این بازداشت با اعتراض دیگر کارگران مواجه شد که با برپایی تجمع‌های دیگر خواستار آزادی بازداشتی‌ها شدند. در این میان به گزارش ایلا، صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان همچنین با ارسال توماری به مجلس خواستار آزادی 4 کارگر بازداشتی شدند. از طرف دیگر تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون مدافعان حقوق کارگر با حمایت از خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل بر لزوم آزادی کارگران بازداشتی تاکید کرده بودند. آقای اوسانلو درباره بازداشت 4 کارگر پلی اکریل به یک نکته اشاره دارد.
این حرکت ها پراکنده است و باید این تشکل های کارگری در نهادهای مختلف توسط کارگرها به شکل دائمی شکل بگیره که تا فقط در یک تجمع چند نفر رو به عنوان سخنگو نبرن و بعد قضیه منحطف بشه به اینکه فقط این کارگرها آزاد بشن و اون خواسته های اصلی فراموش بشن یا به آینده موکول بشن. این ضعف این جنبش کارگری الان در این است که یک نهادهای مستقل مثل سندیکای خودش رو هنوز فرصت نکرده در این شرایط جدید در کارخونه ها معادن کارگاه ها بسازه، و دو این نهادهای متشکل و یا این جنبش های پراکنده کارگری هنوز به هم پیوند نخورده. فعالین کارگری نقشی که الان میتونن داشته باشن این است که در رابطه با تشکیل این نهادها و به هم پیوستن این جنبش ها و این نهادها و ایجاد یک فدراسیون سراسری کارگری تلاش بکنن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان نوشته است هر کسی از دور گشنگی نسبت به حقش اعتراض کند به عنوان اغتشاشگر متهم شناخته می شود. یکی از مربیان حق التدریس اداره فنی حرفه‌ای با بیش از 15 سال سابقه کار نوشته است 2 سال پیش مجلس پس از پیگیری های ما لایحه استخدام ما را تصویب کرد، ولی به دلیل پیش آمدن تحریم ها این دستور عملی نشد. او اضافه کرده است اکنون ما که حدود 5000 تن هستیم مستأصل مانده ایم و هیچ مقامی از جمله معاونین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس کاری برای ما نمی کنند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Thank you. مردی از
مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
Yeah. نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند،
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب خیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با امیر و وزیر امور خارجه قطر در دوحه پایتخت این کشور دیدار کرد. آقای ظریف روز دوشنبه در سفری از قبل اعلام نشده از عمان وارد دوحه شده بود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بشار اسد را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد. ناوی پیلای روز دوشنبه گفت تحقیقات هیئت تحقیق این سازمان حاکی از ارتکاب این جنایات است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وارد توکیو شد. آقای بایدن در حالی به ژاپن رفته که تنش بین چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلافشان بالا گرفته است. تظاهرات مخالفان دولت اوکراین همچنان در کیف پایتخت این کشور ادامه دارد. معترضان خواهان استعفای رئیس جمهوری و نخست وزیر هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار مجدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به دادگاه در تاریخ 16 دی ماه خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد با شکایت برخی نمایندگان مجلس و شاکیان خصوصی روبروست. نخست وزیر تایلند خواسته معترضین را برای استعفا رد کرد، اما گفت آماده هر گونه مذاکره با مخالفان است. و آخرین خبر این که 28 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. به با اجرای همکارم فهیمه خسرو‌حیدری.